بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شب زنده دار، تاریخ 16 بهمن ماه 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله و الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. اللهم صل علی الصدیق فاطمه الزکیه حبیبت حبیبک و نبیک و ام احبائک و اصفیائک التي انتجبتها و فضلتها و اخترتها علی نساء العالمین. اللهم کن الطالب لها ممن ظلمها و استخف بحقها و کن الطائر اللهم بدم اولادها. اللهم و کما جعلتها ام ائمه الهدى و حلیله صاحب اللواء فالكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. بحث در استدلال به طایفه دوم برای وجوب کراهت نفسانی از منکر و ترک واجب بود. طایفه دوم روایاتی است که واژه کراهت این ماده در اون مأخوذ است. روایت اول از این طایفه ثانیه روایت سکونی عن جعفر عن ابی عن علی علیهم السلام بود که فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله من شهد امرا فکره کان کمن غاب عن و من غاب عن امر فرضیهو کان کمن شهده، که اینی که خوندیم از تهذیب شیخ طوسی بود، محمد ابن الحسن به اسناد یعنی محمد ابن الحسن الصفار عن ابراهیم ابن هاشم عن النوفلی عن استکونی. همین متن را در جعفریات هم به اسناده عن جعفر ابن محمد عن ابی عن علی ابن الحسین عن ابی عن علی ابن ابی طالب علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله تا آخر، که سند جعفریات هم اگه یادتون باشه بحث مفصل کردیم، یک سند واحد داره جعفریات، محمد ابن اشعث عن موسی، موسی ابن اسماعیل عن ابی اسماعیل، اسماعیل عن الصادق علیه السلام، که سند جعفریات گفتیم این سند سند تمامیه با بحثای مفصلی که انجام دادیم، منتها اشکال در کتاب این نسخه موجود من الکتاب بود. و همچنین این روایت رو در تحف العقول که این فات من المستدرک ایزن، که در تحف العقول هم از ابی جعفر نسانی امام جواد سلام الله علیه نقل شده که اونجا دیگه عن رسول الله نداره، خود حضرت به حسب اون نقل خودشون همین این همین متن رو بیان فرمودن. بنابراین منبع این حدیث سه جاست: تهذیب شیخ طوسی، جعفریات یا اشعثیات که دوتاش نام یک کتابه، و همچنین تحف العقول. منتها در اون دو کتاب سند بالاخره میرسه به رسول خدا صلی الله علیه و سلم، ولی در تحف العقول مما روی عن الجعفر عن الجواد علیه السلام هست. خب استدلال به این روایت محل تأمل و اشکال هست، هم سندن و هم دلالت به این طائفه. اما دلالتن به خاطر اینکه فرمود من شهد امرن فکرههو کان کمن غاب عنه، اشکال این هستش که وجه تنزیل برای ما روشن نیست که این رو نازل منزله کسی قرار داده است که غاب عنه، یعنی این مانند اوست در این که ممتثل است و انجام دهنده واجب است. کسی که غابه واجبی از او داره سر میزنه، اینم مثل او انجام دهنده واجب است، که اگه این باشه خب دلالت میشه گفت دلالت بر بحث ما دار. اما اشکال اینه که مگه کسی که غاب عن منکرن واجبی رو انجام داده، مگه غیبت از منکر واجبه؟ این اول الکلام که غیبت از واجب بگیم واجب، یا نه که من غاب عن هست در این که وظیفه‌ای به گردن اون نیست، من کرد یه وظیفه دیگری به گردنش نیست. کسی که از یک واقعه غایبه خبر نداره، بیرون از اون واقعه هستش، خب وظیفه به گردنش نیست، وظیفه امر معروفی نهی از منکری به گردنش نیست. آدمی هم که حاضره اما کراهت داره مثل اون میمونه، اینم وظیفه به گردنش نیست دیگر. این معنا رو بخوام بگیریم، این بعضی شبه ها رو داشت که دیروز عرض کردیم، معناش اینه که همین که انسان کراهت نفسانی داشته باشه دیگه امر و نهیش ساقطه، مثل کسی که غائبه ولو شرایط امر معروف و نهی از منکر وجود داشته باشه، اینم خلاف مسلم فقهه که حاضری که کارهه بگیم مثل غائبه، همونطور که اون وظیفه ای نداره اینم وظیفه ای نداره، وظیفه امر معروف و نهی از منکر نداره، اینم خلاف مسلم فقه هست، مگر اینکه تقییدش بکن به اینکه مثل غائب است به شرط اینکه زمینه امر معروف و نهی از منکر نباشه. در مواردی که زمینه امر معروف و نهی از منکر نیست، حالا یا قدرت بر امر معروف و نهی از منکر نداره یا شرایطش وجود نداره مثل اینکه تأثیر نداره فلان، این مثل اون میمونه.
شرایط اون باعث نشه.
بله؟
کراهت
نفسانی چه نقشی داره؟ حالا عرض میکنیم شاید اینجور معنا کنیم، بالاخره به این تقیید خلاف مسلم فقه نمیشه. و حالا چه نقشی داره؟ امر سوم چه عرض میکنیم که محتمل هم هست که این کمال غاب عن به این معنا باشه که یعنی از نظر تربیتی اخلاقی و مشکلات روحی این مثل کسی است که غائب است. همونطور که قبلا عرض کردیم روایاتی بود که در توضیحش که عرض کردیم که کسی که کراهت داشته، یعنی کسی که در دل انکار قلبی داشته باشه، فقط سلمه و بره، مال انکار بود. کسی که در قلب گناهی رو میبینه، معصیتی رو میبینه و انکار قلبی داره، فقط سلمه و بره. اونجا چی معنا کردیم؟ یعنی سلمه و بره عن العقاب عن المؤاخذه، یا نه سلمه و بره از این که مبتلای به این فساد بشه و نفس او رو تهییج به انجام بکنه، آلوده بشه؟ نه، اگه واقعا تو نفسش انکار هست قهرن دیگه این وسوسه های نفسانی برای انجام و آلوده شدن در او مؤثر نخواهد بود و به وجود نخواهد آمد. حالا این روایت هم می‌فرماید که کسی که حاضر در یه محضر گناهی است ولی کراهت در نفسش دارد، این مثل آدمی است که غائبه. چطور آدمی که غائبه این جریانات این گناه‌ها در او اثری قهرن نداره که او رو وسوسه کنه به آلوده شدن؟ این آدمی هم که هستش اما تو نفسش چیه؟ کراهت وجود داره. این کراهت نفسانی مانع میشه و سد اون میشه از این که علی رغم این که در محفل گناه هست چی بشه؟ آلوده بشه، نفسش وسوسه کنه اون رو به این که این کار رو انجام بده. پس بنابراین این کمن غابعن هست وقتی که این، بنابراین اگه اینجوری گفتیم این دیگه دلالت بر بحث ما نمی کن. مگه این واجبه؟ این داره یکی از فواید و آثار کراهت رو، یک مسئله تربیتی رو داره توضیح میده که اگر میخوای گرفتار نشی و توی جامعه هستی، یه جایی بودی که گناه انجام میشه، بالاخره شما در اونجا کراهت نفسانی اگه داشته باشی از نظر خودت چی میشی؟ بیمه میشی و دیگه نفس شما در اصل که این کراهت درش هست شما رو تشجیع نمی کنه. قهرن نفس انسان آدم رو تشجیع نمی کنه به کاری که انسان بدش میاد از او، تنفر داره از او. پس بنابراین محتمل است که این حدیث شریف این معناش باشه و وقتی اگر این معنا شد دیگه ربطی به بحث ما نخواهد داشت. بله؟ حالا هر مجلس گناهی محل کلامه، مجلس شراب مسلمه، اما هر مجلس گناهی واجب است که انسان از اون مجلس خارج بشود و حضور نداشته باشد، محل کلام است. یه وقت حضور در اون مجلس ملازمه دارد با اینکه خودش گناهی رو مرتکب بشه. مثلا جایی دارن موسیقی میزنه، این اونجا بشینه موسیقی میشنوه، این باید از اونجا برد عقلا برای خاطر امتثال امر عدم سماع، حرمت سماع، استماع موسیقی. خب بعد یا یه جای نشسته دارن بلند بلند غیبت میکنن، بنابراین که شنیدن غیبت حرام باشه، نه فقط غیبت کردن، چون محل کلامه، غیبت کردن حرامه، اما غیبت شنیدن چی؟ مرحوم آقای تبریزی قدس سرشون غیبت شنیدن رو حرام نمیدونستن، غیبت کردن رو حرام میدونن. خب حالا اگه گفتیم که معلت مشهور اینه که غیبت شنیدن هم حرام است مثل غیبت کردن، اینا بلند بلند دارن غیبت میکنن، خب اینجا برای خاطر اینکه امر خودش رو، نهی خودش رو امتثال کنه باید بیاد بیرون، نه اینکه چون تو مجلس گناهه. اما یه وقت نه، حالا تو یه مجلسی است که اونا مثلا دارن چیکار میکنن، فرض کنید که بی حجابه، خب آیا این میتونه ملتزم بشیم که ای توی مجلسی بود، یه کنفرانسی بود، یه مجلسی بود، حالا یه عده بی حجابن و حالا امر معروف نهی از منکر هم درشون اثر نداره، تو نباید اونجا بنشینی، باید بیای بیرون، چون اینجا این مجلس گناه داره گناه میکنه. یا اون داره دروغ میگه مثلا، و بودن شما البته ترویج باطل نباشه، اینا مشروط بینه، یه وقت هست ترویج باطل است، اون مطلب دیگری که مثلا معممیه، طلبه یه در یه جمع ایست که اگه اون سکوت کنه نهی از منکرش اثر نداره. خب باب از باب امر معروف و نهی از منکر واجب نیست حرفی بزنه، اما اگر سکوت او باعث بشه که وهن دین ایجاد بشه یا دیگران خیال کنن میگن آقا اونجا بود حرفی نزد پس معلوم شه حرام نیست یا واجب نیست، خب اینجا از باب وظیفه آخر، وظیفه‌ش اینه که ولو اثر نداره بگیر تا اینکه وهن دین پیش نیاد یا وهن روحانیت پیش نیاد یا اینکه این برداشت خلاف نشود که و یا حتی برداشت خلاف، اونا که نمیدونن که شما احتمال تأثیر نمیدیم، اونا میگن اینا امر معروف نمیکنن و این باعث این میشه که یک بدآموزی داشته باشه. خب اینجا نه از باب امر معروف نهی از منکر، از باب این که جلوی این بدآموزی رو بگیره وظیفش میشه که مثلا بگویه. بنابراین این که ما بگیم مطلق حضور در مجلسی که در اون مجلس گناه هست حتی در غیر مورد شرب خم که اونجا منصوص هست با طور خاص حرام هست، این اول کلامه. حالا
مواضع تهمت که محسوب میشه،
همه جا مواضع تهمت نیست، خب همین کارو میکنه، میگه آقا بدونید من راضی به این کارا نیستم دیگه، چه موضع تهمتی، ولی میشه حالا تنزیه که ما کار ما فعلا واجبات و محرمات اونو بتونیم چی کنیم، تنزیه پس اون آخر، ما فعلا دنبال وجوب هستیم، ببینیم این کراهت واجبه یا واجب نیست، حالا تنزیهی و استحباب اینا سر جا خودش، اونم نمیدونیم، حتی به استحباب هم نمیتونیم فتوا بدیم، چون داره چه راهکار اخلاقی رو ممکنه داره بیان میفرماید، نه اینکه حتی مستحب شرعی باشه. بله شما این کراهت رو در نفس خودت ایجاد بکنی، یه مسئولیتی پیدا میکنی از اینکه نفس تشجیع کنه یا شیطان مسلط بشه شما رو تشجیع کنه به فعل حرام و اون کار ناخلاف، اون کار خلاف. پس بنابراین این احادیث مبارکه دلالت بر وجوب کراهت ازش استفاده نمیشه، این سند، این دلالتن. بله
ترک گناه رو واجب
بدونید، بله شما واجب بدونید خود ولی ترک گناه دیگه واجب نیست، اون وجوبش عقلیه، یه چیز حرام کرده خدای متعال دیگه ترکش وجوب عقلی داره، بنابراین امتثال او درست، نه اینکه خودش یه وجوب شرعی آخری دیگه داشته باشه. و اما به خدمت شما عرض شد که این یک بیان اشکال دلالی، و اما اشکال سندی، اشکال سندی این روایت ان نوفلی ان سکونی است، روایت جعفریات رو عرض کردیم، سند جعفریات رو قبلا بحث کردیم، سندون مبارکون واقعا سند خوبی است و پسر امام و نوه امام و اونم بعدش محمد ابن الاشعث، که محمد ابن الاشعث هم من ثقات اصحاب ناس و من اجلاء الاصحاب، این سند روایت خودش خوبه. این نمال کلام در این است که این نسخه جعفریات که فعلا به دست ما رسیده، این نسخه ما سندی به اون نداریم، راه و طریقی به اون نداریم، حتی ناقلین از این مثل حاجی نوری در مستدرک هم طریقی به این کتاب نداره، وجاده است، یعنی از جای اومده و ایشون اطمینان پیدا کردن به اینکه این همون کتابه. و گفتیم مشکلاتی داره به خاطر اینکه اونی که در کلمات بزرگان قدمای ما هست، این کتاب 1000 حدیث داره، اما این کتابی که الان موجوده 1600 خورده حدیثه، پس معلوم میشه یه حدیثی یک از جاهای دیگه هم درش اضافه شده. مثلا حالا این حدیث مورد کلام ما آیا واقعا از همون است که محمد ابن اشعث به اون سند داره نقل میکنه یا از مضافات به این کتابه؟ بعضی ها در قدمای اصحاب اون وقتا که کتاب و فلان اینا زیاد نبود، یعنی کاغذ و اینا، یه کتاب که داشتن احادیث مناسب هم که تو حاشیه می نوشته. حالا هم همینجوره، ما گاهی یه حدیث مناسبه یه بابی باشه تو حاشیه کتاب اون می نویسه، بعد ناسخ بعدی که میاد این استنساخ میکنه، خیال میکنه این هم مال همین کتابه، این هم برمی داره تو متن داخل میکنه. اگه یادتون باشه ارشاد القلوب دیلمی رو آوردیم اینجا، ارشاد القلوب دیلمی طبع مطبعت الرزی اینجور بود که دیلمی مال عهد کیه؟ حداقلش مال قرن هفتمه یا هشتمه، اوائل قرن هشتم حداقلش. صاحب ریاض العلماء که گفته مال قرن معاصر شیخ مفیده. اما دیدید تو متن این کتاب مطلب از مجلسی نقل شده، تو متنش، یعنی اون آقای که چاپ کرده برشته این حرف تو متن آورده. حالا کسی که از این چیزا اطلاع نداره، اینه که نگاه میکنه این کتابو میگه خب پس معلوم شه اینشون معاصره با کی بوده، مجلسی بوده یا متأخر از مجلسی بوده که از مجلسی داره نقل میکنه. گاهی فلزا ما احتیاج داریم به اون که اون کتابی که میخواد مستند ما باشه باید حجت داشته باشیم بر اینکه این کتاب، این نسخه همونی است که مؤلف تألیف کرده، اما بالاطمینان و القطع یا به اینکه طریق معتبر معنن بش داشته باشیم. اشکال پس جعفریات این میشه. و اما توحف العقول، توحف العقول هم اینجا باز اسناد از اون جایی نیست که اسناد جزمی داده باشه، فرموده که و روبیه فی معانی هذه القصار، فلذا روبیه داره، سند چی بوده نمیدونیم، فلذا اونم مرسلی میشه که اسناد جزمی درش نیست. اللهم الا این که اون چه که در مقدمه فرموده که شهادت داده باشه که تمام این مطالب از امام علیه السلام هست، ممکنه از این راه ما بتونیم روایات توحف العقول رو درست کنیم که قبلا اون دیباجه رو آوردیم و بحث کردیم. این یک راهیست که ممکنه بگیم که ایشون داره شهادت میده که تمام این روایات مثل کافی اینا، این روایات از ائمه معصومین هست. و همچنین ایشون فرموده اینا اسنادش ثقات و مشایخ ثقات نقل کردن، من به خاطر اختصار اونا رو حذف کردم. بله محتمل الحدث و الحس است. و بله به این که ثقتن ان ثقتن به دستش رسید، این حس مثل این که مثلا از اتحالی الان شهاده بگید آقا این مثلا فرش جد دهمی ما وقف کرده برای امام حسین علیه السلام، شما و جد دهم چه فاصله ای دارید؟ ما حرف شما رو میپذیریم. چرا؟ میگیم لاله ایشون از پدرشون، پدرشون از پدرشون، پدرشون از پدرشون تا به اون واقف. این میشه چی؟ میشه حسی، این که دیگه حدس نیست. حالا اگر یه راوی اومد گفت قال الصادق سلام الله علیه و در یه طبقه بود که ما احتمال حسیت میدیم که معننن به ثقتن ان ثقتن به دستش رسیده، خبر محتمل الاستبل هست، حجت بزنم میشه حجت. و این باب و واسه اون که خیلی جا به درد میخوره. و اما به خدمت شما عرض شود که سندی که نوفلی و سکونی درش هست فیه کلام موسع، که آیا سکونی ثقه است یا ثقه نیست، آیا نوفلی ثقه است یا ثقه نیست، الان وارد این نمیشیم. دو قول درش هست، بزرگانی مثل محقق خوی و اینها حجت میدونن، ولی بزرگانی هم مثل شهید صدر میگن نه. انشاءالله اینو باید بحث کنیم، چون خیلی روایات هست که مبتلا به که همین نوفلی ان سکونی درش هست. یه بار دیگه میخواییم بحث کنیم اینو انشاءالله، ولی الان نیازی چون بهش نداریم فعلا وارد این بحث رو تمام بکنیم، وارد روایت بعد میشیم. روایت دسته سوم. پس دسته اول مما به مستدل بها علا وجوب الکراهه شد روایات مشتمل بر انکار.
حالا همین روایات اگر ضعیف باشه جابر نداره یا دو جعفر؟
نه جابر نه، چون این فتوای به وجوب کراهت اصلا مطرح در کلامات نیست. قل کسی که مطرح کرده باشه، ما غیر از امام هم این دواقع ندیدیم که ایشون در تحریر الوسیله مطرح کردن. بله؟ نه نداریم، همین روایاتیست که داریم بحث ازش میکنیم، همین هست. یک روایت دیگه از این طایفه مونده که اونم عرض بکنم بعد بریم طایفه سوم. روایت زیل روایت اول همین باب پنج فرمود حسب المؤمن الزن اذا رعا منکرن ان یعلم الله من نیتهی انهو لهو کاره. از نظر عز و شرف کفایت میکنه برای مؤمن اینکه این حالت درش باشه که وقتی منکری رو میبینه خدای متعال آگاه باشه از نیت او، که قهران جای نیت همون قلبه، چه بگی قلب چه بگی نیت، خدای متعال آگاه باشه از نیت و قلب او اینکه این آدمی که این منکر رو دیده کاره این منکر است. این کفاله او عزن و شرفا در پیشگاه خدای متعال. خب به این هم استدلال شده برای وجوب. این استدلال هم محل اشکال است از چند نظر. اول اینکه همین روایت را کلینی نقل فرموده و عوض انه له کاره فرموده انکار، اینطوریه حسب المؤمن غیرن یا اذن اختلاف نسخه است اذا را منکرن ان یعلم الله عز و جل من قلبه انکاره. پس انکار فرموده، اگه انکار باشه همون اشکالایی که قبلا گفت. بنابراین نسخ این کلام مردد است بین اون چه که کلینی نقل فرموده که انکار، واژه انکار درش به کار رفته شده، یا اون چه که شیخ رحمه الله به اسناد ان علی ابن ابراهیم، که کلینی هم از علی ابن ابراهیم نقل کرده، ایشون فرموده کاره. بس هم بین دو تا نسخه است. امام که هم کاره هم انکار نفرموده، که نمیدونیم امام انکار فرموده یا امام کاره فرموده. ده این همه دو تا روایت مختلف. بنابراین امرش مردد است بین کاره و انکار. بنابراین و انکارم که گفتیم دلالت نداره، پس بنابراین این مشکله اول. مشکله ثانی این است که خب حالا فرض کنید کاره درست باشه یا کسی احتمال بده، اینا دو تا روایت. اشکالش اینه که خب کفالهو عزن و شرفن دلیل بر وجوب نیست. این که پیش خدا آبرومند باشه، آبرومندی به این حاصل میشود، اما حالا این واجبه، حالا کسی با کار دیگه میخواد آبرومند باشه، اینم یکی از راه های آبرومندیه، اتیان واجبات میکنه ترک محرمات میکنه، بنابراین اینم دلالت بر مسئله ای نمی کنه. این طایفه بله مهم است، اما واجب الهی هم هست. والله العالم بله راه عزت و شرف است، اما هر چیزی که راه عزت و شرف است واجب الهیه، که اگه ترکش بکنی کار حرام انجام داده، فاسق میشه، فلان میشه. احکام الهی رو نمیشه همینجور شلوبه بگه، دلیلایی که خیلی دلیل متقن میخواد. و الا الله از نلکم ام علالله تفترون، و یخی آدم رو بعدم میگم به چه دلیل گفتی، به چه مناسبت این حرف رو زدی.
این ازو شرف هم مراتب داره دیگه.
بله ازو شرف هم مراتب هم داره. بله رضا غیر از کراهت داشت، رضا که قبلا گفتیم ما قائل شدیم رضای به حرام حرام است، اون که قائل شدیم، حالا بس چیز دیگری است. آیا کراهت نفسانی رضا حرام است؟ اما باید کراهت هم داشته باشی، واجب کراهت داشته باشی. امام هر دوشو فتوا داد، هم فرمود رضای به حرام حرام است، هم فرمود لا یبعد که بگیم کراهت هم واجب است. درست؟ حالا اینجا میخوام ببینیم این کراهت واجبه یا واجب نیست، دنبال این هستیم. طایفه سوم، طایفه سوم طایفه ایست که حالا بگیم طایفه اینجا اهم از این که ممکنه یه روایت بیشتر نباشه، بعض روایاتی است که در اونها واژه سخط اخذ شده، نه انکار نه ماده کراهه بلکه ماده سخطه. همینه دیگه باب سوم. بله فحسبه هو ان يعلم، همین مفادش، همین مفادش که اینجا هست درسته، اونم هستش، فحسبه هو ان يعلم الله من قلبه انه لذلك کاره، که این هم از تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام، دلالتش که گفتیم اشکال داره، سندش هم محل اشکاله، چون این تفسیر به سند معتبر به دست ما نرسیده، بلکه آدم اطمینان داره این تفسیر از امام علیه السلام نباید باشه، راوی مطالب رو جمع کرده اینجا. و اما پس بنابراین اونم بله این نکته خوبی بود که ایشون گفت، اینم باید اضافه کنید توی اون طائفه، این هم میاد. و هم چی؟ بله فعن لم یستطف و قلبه فحسبه. بعد حالا می فهمد همین برای فحسبه کفایت میکنه او را، ان یعلم الله من قبل قلبه انه لذلك کاره. قلبه اینوان امر معروفه، یعنی اینها بله درسته، این فرق میکنه. پس اینو باید برگردیم حالا یک تأملی درش بکنیم بیشتر، منتها این سندش تمام نیست دیگه، حالا دای سند ناتمام. و اما روایت دسته سوم اینه، روایت نهم همین باب پنجم، احمد ابن ابی عبدالله البرقی فی المحاسن ان محمد ابن مسلم رفعه، دیگه همینجا کفایت کرد که سند ناتمام باشه دیگه، محمد ابن مسلم رفعه، قال قال امیر المؤمنین علیه السلام انما یجمع الناس الرضا و سخط، مردمی که در ظاهر به هم ارتباط ندارن اما این دو عامل، یکی سخط یکی رضا، اینا رو زیر یه مجموعه قرار میده، با اینکه در ظاهر به هم هیچ ارتباطی ندارن اما این سخط و رضا اونا رو زیر یه مجموعه قرار میده که یا عاملن یا تارکن. فمن رضی امرن فقط دخل فیه، یه ده کار رو انجام دادن یه ده انجام ندادن ولی راضیه به این کارا، اینا انجام دهنده ها و انجام ندهنده ها اینا با هم چی میشن؟ اینا اینا جمع میشن در زیر یه پوشش که همه کسانی که این کارو انجام دادن، اون تا یه عده بالمباشره یه عده به خاطر رضایتشون. سخط هم میفرماید همین جوره، و من سخطه او فقط خرج من، یه کاری رو ترک کردن سخط، خب فقط خرج من، توبه کردن دست از اون کار برداشتن فلا، اینم توبه نکرده ولی سخط داره، اونا به توبه خارج شدن دست برداشتن، این کراهت داره سخط داره، اینم میگه اینم خواهد. پس اینا رو زیر یه پوشش قرار میدهد. سخطه هم در لغت به خدمت شما شاید فرموده است که سخطه، سخطه یس خطو سختن و سختن کره هو. پس درسته که لفظ غیر از لفظ کراهته اما با اون مترادف، کرهه همون معنی سخته رو داره، سخته هم همون معنی کرهه هم. البته و غضب علی ولم یرضه هم گفته شد، پس بنابراین به معنی کراهت میاد این روایت، بنابراین که و من سخته فقط خرج من به خدمت شما عزیزان به معنی کرهه باشد، خب اینم دلالت میکنه کسی که کراهت داره نسبت به یه امری مثل کسی است که از اون خارج شده و اون کارو انجام نمیدهد. این اشکال این استدلال هم همین است که اولا سند تمام نیست، چون مرسله است، محمد ابن مسلم رفعه، و چون این روایت هم از کافی نیست که بگیم مورد شهادته، از محاسن برقیه که همچه برقی همچه شهادتی رو به صحت روایت کتابش نداده است. ولی آقا داره همین عبارت و این همینه، پس چیه عبارت چونه؟ آه اون مال فقط رضا، اون که در نهج البلاغه است فقط مال رضا. خب پس چیه بخونم؟
این نمایت فهم نستر رضا بستخص و این نمو عقل نام نستمون رجل واحد فهم مهمون لاست به لعشاب لما عموه به رضا. فقال سبحانه فهم رضا فهم رضا فهم رضا تمام کنه ازا انفار خرز و هم بلخسته ها رضا می دارست جردین عذابشون.
بله خب پس حالا این روایت محاسن رو فعلا نمیتونیم بهش استناد کنیم به خاطر ضعف سند، و اما اون روایت بله نه حالا چه روایت هم میگیم
محمد بن
مسلم بله از اجلا هست، ولی اینکه لا یروی ولا یرسل الا ان ثقه دلیلی نداریم، شاید از غیر ثقات هم نقل میکرده. و اما این مسئله که باز فرمود و من سخطه او فقط خرج من، این یعنی چه؟ خود این جمله فهمیدنش مقداری مشکله. و من سخطه او فقط خرج من، خروج از شی باید مفروضش این باشه که داخل بوده تا خارج بشه، ولی کسی که اصلا داخل نبوده، مثلا کسی داخل مسجد اعظم نبوده، بگیم خرج من المسجد اعظم معنا داره، پس باید مرتکب باشه، وارد شده باشه. گناهکاری که این بعد حالت کراهت از اون گناه براش پیدا شد، این مثل کسیست که خرجه و دیگه دست از اون گناه برداشته. خب حالا اینجا سوال اینه، کراهت براش حاصل شد و واقعا از اون گناه دست برداشته بر نداشت؟ اگه دست بند نداشته فقط مکروه میگه بله، من خیلی از این آدمایی که معتادن نگاه کنی به خودشون هم لعنت میکنن، اما دست از احتیاطشون هم و کشیدن تریاک و شیشه و که از اینو بر نمیدارن به خودشون هم لعنت میکنن، کراهت هم داره، برای اینکه از اون طرف عادت کرده و دست نمیتونه بعد از اون طرف بدبختی هاشو میبینه که این چه کاره. خب اگر بدون اینکه خارج بشه از اون، این مثل آدم خارجه، این که خلاف ضرورته که بخوایم بگیم که مثل آدمیست که خارج. اگر نه از اون خارج شده و دیگه دست برداشته از اون کار، خب پس دیگه خرجم من، حالا چه کراهت داشته باشه چه کراهت نداشته باشه، تکمیناً خارجه، دست برداشته از اون کار، فقط خرجم من. خود این جمله که در ذیل داریم، مفاد این جمله لا یخلو عن ابهام و اجمال. بله میدونم اینکه و من سخته فقط خرج من، پس شما معنی تکمینی میکنید. حالا ببینیم، حالا و من سخته خرج من، یعنی به حسب عادت تکمینن کسی که یک کاری کراهت داشته باشه از اون کار دست برمیداره میاد بیرون. اگه اینه پس وجوب و دلالت نمیکنه. اینم باز مثل اون یه امر واقعی و خارجی و تکوینی رو داره میگه، یه کسی که یک امر رو دوست نداره، کراهت داره، تنفر ازش داره، خارج من، خارج میشه. اگه این باشه که یه امر تکوینی ربطی بماند، اگر نداره یه امر اعتباری میفرماد، یه قانون رو داره میفرماد که یعنی در پیش ما مثل آدمیست که خارج از اون شده، میگیم این کیو داره میگه؟ کسی که خارج من یعنی حکمن قانونن خرج من، با اینکه تکوینن مرتکب است، این که خلاف ضرورت. بخواد بگید نه مال کسی است که واقعا دست برداشته تکبینن، خب تکبینن دست برداشته، حالا چه کراهت داشته باشه نداشته باشه خرج هم بین دیگه، و چون دست برداشته بیرون آمده پس دیگه آدم تائبی است دیگه، در حقیقت آدم تائبی است که پشیمان شده، در توبه هم همینه دیگه، پشیمان بشی دست برداری، صیغه استغفر الله و اینا گفتن اینا دیگه از آداب مستحباته، ولی حقیقت و توبه اینا ندم و دست برداشتنه، اینه این واقع توبه اینه. بنابراین
ترک نیست، لازم نیست انجام داده باشه،
خرجه معنا نداره،
خرجه از اون زن یقف مرکی هست دیگه.
نه چرا من چه لازمی داره که ما یه جمله بگیم زن یقف مرکی هست؟
این دست به روایت که میگن که شما وقتی راضی هستید داخلی و وقتی راضی نیست جدای از اون هستید زیاده، همین که با
اون
یه کار علاقه داریم،
رضایت
داریم، شما جز اونا هست.
اون امر است، ببینید من رضی امرن فقط دخل فی و من سخته به امر برمیگرده و من سخته اون امر را فقط خرجم من اینه. اللهم یک کلمه از دقیقم چون گذشته الان انشاءالله بس، ببینید اللهم این که اینجوری بگیم، بگیم این امر دوم با امر اول فرق میکنه، ولی ضمیر به یه جا برمیگرده، ولی به لحن استخدامه. و من سخطه فقط خرج من، یعنی اگه کسی یه کاری رو، یه کار مستحبی رو، یه کار واجبی رو داره انجام میده، در این انجام دادن چیه؟ سخط داره نسبت به نماز میخوایم که چه گرفتاریه بر ما پیدا شد، تنفر داره، روزه میگیره تنفر داره، معاذ الله. بعضی هستن دیده میشه، یعنی به زور واجباتشو انجام میده یا محرماتو ترک میکنه و همش هم تو قلب خودش گلایه منده این چه بساطی زر مادر بردن. این آدم مثل آدمی است که خرجم انجام نداد در پیشگاه خدای متعال، این مثل آدمی است که انجام نداده است، اینجوری یعنی قبول نمیشه ازش، این مثل کسی است که خرجمه. چطور اون راضی به حرمت مثل کسی که انجام داده؟ این انجام دهنده ای هم که هم سخط و غضب نسبت به این کار در دلش هست، مثل آدمی است که انجام نداده و خرجمه، از این کار بیرون رفته است. اگه اینجور معنا کردیم اون وقت باز این به ضرورت فقه باید گفت که چیه، یه امر تنزیهیه، یه امر مال مراتب عالی است، این قبول نمیشه، نه اینکه فقه هم درست نیست. این نمایت قبل الله من المتقین، کسی که متقی نباشه نه اینکه نمازاش باید قضا بکنه، نمازش درسته به این معنا که ازش درست. اما خدا نمیپذیره این را، این پذیرفتن، حالا این یه بحث خودش بحث روایی و فقهی داره که عدم قبول ملازمه با بطلان نداره، گفت قبول نیست این عمل، معناش این نیست که این عمل باطله، این معناش اینه که خدای متعال اینو بر مثل اینکه دو نفر هدیه میدن، یه وقت یه هدیه ایست که به دل موهوب لب میچسته دیگه، حاضر نیست خودش دادن به کسی دیگه بده، ولی یه هدیه های دیگه یعنی بین اون میده خودش رد میکنه، اونایی که خدا میپذیره یعنی نگه میداره جهنم برای خودش، یک استعاره ایست، اما اونایی دیگه رو به درد نمیخوره. اینا کسی که دروغ میگه، غیبت میکنه، اون نماز ظهر ازش هم میخونه، خب این یتقبل الله من المتقین شاملش نمیشه، البته یتقبل الله من المتقین اینجا معنی کنیم یعنی آدم متقی نسبت به، اما شیخون الاسطار قدس سر رو معنا میکنن یتقبل الله من المتقین، یعنی تو همون عمل تقوا رو به خرج میده، به اینکه اجزا و شرایط و اینا رو میاره، موانع رو نمیاره و فلان، یعنی تو هر عملی درست انده من المتقین، یعنی من عمله صحیحا، اینجوری معنا بله، کلام تتمتون انشاءالله چون وقت گذشته فرسال الله.